Out. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین فرعی که در این مسئله مطرح شد این است که اکنون که زمان حدوث خیار حیوان مشخص شد و این است که زمان عقد است نه زمان افتراق، آیا هر عقدی منشأ پیدایش خیار حیوان است یا عقد واجد جمیع شرایط مملک بالفعل؟ فیه وجهان بل قولان. اگر ما گفتیم همین که عقد شد خیار حیوان می آید به دلیل اینکه در اون نصوص دارد که متبایعان بالخیارن ما لم یفترقا و فی الحیوان ثلاثه ایام، عنوان متبایع بایع مشتری همین که صادر شد خیار حیوان می آید چون که خیار مجلس هم می آید و عنوان بایع و مشتری وقتی حاصل می شود که عقد بیع حاصل شده باشد، با حدوث عقد بیع عاقدها می شوند بایع و مشتری، پس همونطوری خیار مجلس می آید خیار حیوان هم می آید. پس هر عقدی به ما انه عقد هم باعث حدوث خیار مجلس است هم باعث حدوث خیار حیوان، و این که ما گفتیم در بقا از زمان افتراق نیست یعنی در زمان عقد است. این سخن ناسواب است و مورد قبول بسیار از فقها نیست. اونی که مورد قبول است آن است که اون عقدی که مملک بالفعل باشد اون خیار مجلس می آورد، اون خیار حیوان می آورد و مانند آن. با این تفاوت برخی از فروع ازش روشن میشه. و اونی است که گاهی عقد واجد جمیع شرایط هست در بخش تعویض، ولی واجد جمیع شرایط نیست در بخش متعاوضان و واجد جمیع شرایط نیست در بخش عوضین. چون در کتاب بی ملاحظه فرمودید که سه عنصر محوری در بحث بی مطرح است: یکی فصلی است که به تعویض برمیگردد، یک فصلی است که به متعاوضان برمیگردد، یک فصلی است که به عوضین برمیگردد، یعنی فی العقد و العاقد و المعقود علی. در کتاب بی این سه فصل و سه مقطع بحث شد. فصل تعویض و فصل عقد، شرایط عقد، ایجاب، قبول، ترتیب، موالات، عربیت، مازویت، انشاء، اینا مطرح میشه که العقد ما هو. در شرایط متعاوضان اینه که اون عاقدها بالغ باشن، عاقل باشن، مختار باشن، مالک باشن یا ملک باشن، یا کالا مال اونها باشه یا معزون از طرف مالک باشن بالوکاله یا بالولایی و مانند. در شرایط فصل سوم که فصل سوم است، عوضین است که مبی یا کلی است یا جزئی، اگر کلی شد یا فی المعین است یا در ذمه، و کالا یا جزء ارمتا چیزای ارزی صرفی است یا نه کالاهای عادی است. لذا مسئله صرف و سلم در شرایط عوضین حکم خاص خودشون دارد. اگر عقدی در هر سه مقطع واجد جمیع شرایط بود، این عقد بالفعل مملک بالفعل است، با تمام شدن عقد همونطور که خیار مجلس حادث می شود خیار حیوان هم حاصل می شود. یه وقت است که عقد واجد جمیع شرایط است، یعنی عربیت و مازویت و انشاء و ترتیب و موالات اینها را داراست، لیکن عقد مشکل دارد، یعنی عقد فضولی است. عقد نه مالک است و نه ملک، نه ملک مال اوست، نه ملک دارد، نفوذ دارد بالوکاله او بالولایی و مانندان، بیگانه است. چون عقد بیگانه است این عقد مؤثر بالفعل نیست، ملکیت نمی آورد. یا نه عاقد ملک یا مالک هست، یا مالک کالاست، یا معزون از طرف مالک است، بالاخره یا ملک دارد یا ملک دارد، از طرف عاقد مشکلی نیست. لکن عوض یه چیزی است که باید بالفعل قبض بشود و اون معاملات صرفی است. در معاملات صرف عوض هیچ مشکلی ندارد، تعویضش صحیح است، لکن باید فعل مجلس عقص بشود، قبض بشود. اگر در مجلس قبض نشد، این عقد مملک بالفعل نیست. عقد هست ولی ملتملی مملک بودنش بالقوه است، نه بالفعل. پس فالعقود علی آنها، اون عقدی که مملک بالفعل باشه، مثل اینکه شرایط فصل اول و دوم و سوم صحیح هست، آق مالک داره ملک خودش میفروشه، جز صرف و سلم هم نیست، نه کلیست و نه کالای نقدین است و مانند آن، و بالفعل این عقد مملک است. پس طرفین یعنی بایع و مشتری بالفعل مالک عوض و معوض میشوند. خیار مجلس همون زمان است و خیار حیوان هم همون زمان. ولی اگر چون چه عاقد فضول بود و این عقد فضولی بود، یا معقود علیه اون مبی نقده صرف و سلم صرف بود که ملکی بالفعل ملکیت نمی آید، آیا در اینجا هم خیار حیوان بالفعل هست یا نه؟ پس خیار حیوان در مقابل زمان افتراق هست، اما نه به معنای اینه که چون در زمان افتراق نیست پس در زمان عقد است. یه نزاع داخلی هم باید پشت حل بشه که آیا هر عقدی باعث پیدایش خیار حیوان است یا اون عقدی که مملک بالفعل باشد. یه نزاع درون گروهی است به اصطلاح. پس یه نزاع این بود که آیا در زمان عقد خیار حیوان میآید یا بعد افتراق. این حل شد که مربوط به زمان افتراق نیست. حالا که در زمان عقد است، اون عقد باید مملک بالفعل باشد یا مملک بالقوه باشه کافی است، با صحه تعهدی کافی است. بزرگان نوعاً همین معنای دوم رو پذیرفتند که عقدی باعث پیدایش خیار حیوان است که مملک بالفعل باشد، یعنی واجد جمیع شرایط فصول سگانه باشد، تعویزن متعاوزن و معوضن. گفتن چرا؟ برای اینکه ظاهر این دو وجه استشهاد شده، یکی در فرمایشات مرحوم شیخ است، یکی دیگه نیست. ظاهر اینکه عقد همین که تمام شد خیار حیوان می آید، این عقد عقد مملک است، ظاهرش اینه. وقتی گفتن متبایعان، یعنی متبایعان به بیعی که یکی واقعا بشه مشتری، یکی بشه واقعا بایع. خب کی مالک می شود؟ کی مالک می شود؟ اون وقتی که این عقد مملک باشه دیگه. پس ظاهر این عقد به بیع عنوان بایع، عنوان اشترا، همون مملک بالفعل است. تعبیر دیگر، نشان دیگر این است که در این روایات دارد که صاحب الحیوان بالخیار. حالا چه صاحب الحیوان را ما هم بر مشتری بکنیم که ماهول معروف، یا نه بگیم الا ماهول حق صاحب الحیوان هر که هست، حیوان چه سمن باشد چه مسمن، اون که بالفعل صاحب حیوان است، مشتق ظهور دارد در متلبس بالفعل، صاحب حیوان چه بایع باشه چه مشتری باشه که قول سوم است، این بالخیاره. خب کی صاحب حیوان است؟ اونی که حیوان را بالفعل مالک شد دیگر. اگر این عقد به فعلی بالفعل ملک او نباشد که او صاحب الحیوان نیست. بنابراین این بدتر از اون من قضا انها المبدع است. من قضا انها المبدع یعنی اینش مبدع، این ذات متلبس به مبدع بود ولی فعلا فارغ است، اما این هنوز متلبس نشد، بعدا متلبس می شود. استعمال مشتق در من قضا انها المبدع محل اختلاف است که حقیقت است یا مجاز، اما استعمار مشتق در کسی که یه تلبس و بعدو، این در کل مجاز دیگه. پس صاحب الحیوان به کسی نمیگن که بعدن صاحب حیوان بشه، بالاخره الان صاحب حیوان دیگه. خب پس بنابراین این تعبیر صاحب الحیوان نشون میداد که شخص اگر بالفعل صاحب حیوان شد خیار حیوان داره، معلوم میشود تا ملکی نیاید خیار حیوان نیست. حالا که این چنینه، پس در عقد فضولی چون عقد صحیح هست خیار حیوان نیست الا بعد الاجازه. چون شما اگر بخواد بگید این فضول خیار دارد، فضول که بیگانه است، فضول که صاحب الحیوان نیست. اگر بخواهید بگید مالک خیار دارد، مالک نه بایست نه مشتری، عنوان متبایعان اون مالک باقی رو شامل نمیشه. نه، با اجازه این عقد سرگردانی صاحب پیدا میکند. الان فضول عقد کرده مال زید را، فرش زید را فروخته، اون مشتری که بالاصاله این فرش را خرید این مخاطب اوفو بالعقود هست، این دیگه حق ندارد به هم بزند. اما این فرش، این فروش، این کسی که فرش غصبی رو فروخته، این که بایع نیست، این که مأمور به وفای به عقد نیست، اوفو بالعقود که فضول شامل نمیشه. کی صاحب فرش مأمور به وفای به عقد است؟ در صورتی که این عقد بشود عقدهو. کی این عقد عقدهو میشود؟ اون وقتی که بگه عجزتو، اگر اجازه دادم این عقد سرگردان به او ارتباط پیدا میکند میشود عقدهو. وقت عقدهو شد اوفو بالعقود شامل حالش میشه. اوفو بالعقود معنیش نیست که شما بر شما واجب است که عقد دیگران رو وفا کنید. که اوفو بالعقود معنیش نه که فلیوف کل رجل منکم عقدهو، هر کسی عقد خودش رو وفا کنه. خب این ملک، این عقد که عقد مالک نبود، با اجازه عقد مالک میشود. پس تازه که او اجازه داد عقدم تازه به او مرتبط می شود، تازه وفا می آید، تازه خیار حیوان می آید و مانند اون. نه، اگر ما قائل شدیم به این که اجازه کاشف است، معلوم می شود از همون زمان وقوع این عقد عقد او بود، و اگر الان 3 روز شد یا از 3 روز گذشت، این شخصی خیار حیوان ندارد، خیار حیوانش گذشت. و اگر قبلی رؤیتی چیزی باشه اون خیاره هست، ولی دیگه خیاره حیوان نیست. و اگر قائل شدیم به این که اجازه ناقل است نکاشف، الیوم این شخص صاحب عقد شد، الیوم مالک شد و الیوم هم خیاره حیوان شروع میشه. حالا ببینیم، همونطوری که خسارت ها وضعش روشن است، نماعات متصل و منفصل وضعش روشن است، در بحث اجازه مشخص شد که علل کشف خسارت مالکیه. من کان له الغرم فعلیه الغرم، تمام نماعات متصل و منفصل علل کشف مال مجیز بود، تمام خسارت ها باده اوست. خب دیگه هیچ، نه اصلا خیار حیوان الان ایشو همین الان هم گذاشتیم که خیار حیوان نداره دیگه، جل نیست خیار حیوان او ساقط است. چون از 3 روز قبل این عقد عقد او بود، و اگر علم غیب می داشت می توانست خیار حیوانش عمل بکند، ولی خبر نداشت، خیار حیوان آمده و رخت بربست و تمام شده و تازه او آگاه شد علل اجازه. همه آثار ملک سابق برش بار است، همونطور که نماعات متصل نماعات منفصل بدون اطلاع او ملک او میاد، غرامت ها هم به شرح زندگر. اگر بره تولید کرد، شیر تولید کرد، همه این برکات مال اوست. قیمت سوقیه رفته بالا که زیادی حکمی است مال اوست، خسارت ها هم که بینه دامنگرون شدی علال اجازه که علال کشف. خب پس بنابراین عقد، اون عقدی که مملک است باعث حدوث خیار حیوان است. در عقد فضولی چون صحت تأهلی دارد ملکیتی نیامده بالفعل خیار حیوان نیست مگر بعد الاجازه، اگر اجازه کاشف بود خیار حیوان از همون زمان قبل آمده، اگر چیزی از 3 روز مونده است که در تتمه مدت او خیار حیوان دارد و اگر چیزی از 3 روز نمونده که خیار حیوانش رخت بربسته است و علن نقل ز خیار حیوانش از همون زمان شروع می شود. خب این مال عقد فضولی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید به این که بعضی از معاصران تصریح کردن به همین نکته که باید زمان ملک باشد نه زمان عقد. این معاصران زران گفتن که مرحوم عاشق محقق عاشق علی است که تعلیقی دارد بر لمعه مرحوم شهید، گرچه گوشه ای از این عبارت در جواهر هست ولی این معاصر منظور صاحب جواهر نیست، برای اینکه اون مثالی که مرحوم شیخ نقل میکند که بعضی از معاصرین این چنین تمثیل کردن، این تمثیل تو جواهر نیست، اما تو زیر تقریرات مرحوم آخایی به جواهر اسناد داده شد. جواهر جلد 23 صفحه 24 این یک گوشه این از عبارت هست که زمان ملک مراد است، اما این تمثیلی که مرحوم شیخ نقل میکند تو جواهر نیست. برخی ها که تتبع بیشتری کردن گفتن که نه تنها در جواهر نیست، در فرمانشات مرحوم عاشق اسدالله تستری معاصر مرحوم شیخ که مرحوم شیخ گاهی از او ما از این معاصرین رو کنند تو فرمانشاتش هم تو مقابیس نیست، مگر اینکه تو فرمانشات مرحوم عاشق علی محقق در تعلیقشون بر شرح لومه. خب اون مثال چیه؟ اون مثال اینه که مثال زده که اگر کسی گندمی را مثلا طعامی را به سلم بفروشد و حیوان را به عنوان سمن بگیرد، کی این خیار حیوان پدید می آید؟ اون وقتی که این طعام قبض و اقباض شده باشد. توضیح مطلب این است که مبیع طعام است، یعنی گندم، چند کیلو گندم یا چند خروار گندم را سلم فروشی کرده که در خرمن هنگام خرمن ببردازد. این یک. ثمن این گندم حیوان است، این دو. این حیوان را بالفعل گرفته، این سه، ولی خیار حیوان هنوز نیست، این چهار. وقتی این گندم تحویل و تحول شد خیار حیوان می آید، پنج. این معلوم می شود که خیار حیوان در زمانی هست که ملک حاصل شده باشد. مرحوم شیخ فهمد حالا چه این مثال زده؟ معمولا وقتی که بخوان مثال بزنن در خیار حیوان بالاخره میگن حیوانی را به عنوان سلم بفروشه، میشه کلی. می‌فرماید این تمثیل ایشون مبنی بر این است که در بحث قبل گفته شد آیا خیار حیوان در کلی فروشی هم راه دارد یا مبیع باید شخصی باشه. اونجا ما گفتیم که مبیع یا شخصی است یا کلی فی المعین است یا کلی فی الذمه یا کلی صرف و سلم. اگر مبی، بعضی گفتن اگر مبی کلی سلمی باشد، یعنی پاییز باید تحویل بده، سلفی باشد پاییم باید تحویل بده، خیار حیوان نیست. البته مبنی بران است. چون مبنی بران است به این بزرگوارم شاید موافق با اون نظر بود، لذا مثال را به این صورت زد که حیوان بشه سمن که شخصی است، تعام بشه کلی. زیرا اگر حیوان مسمن بود و کلی بود، چون خیار حیوان مخصوص به بیع شخصی است و در بیع کلی نیست، با این مثال با مثال هماهنگ نبود. پس سر این که ایشون حیوان را سمن قرار داد و تعام را مسمن برای اینکه اگر حیوان کلی باشد خیار حیوان بر نمی دارد. لذا عبارت عدم نیست، همون کلمه عدم نباید باشد، مبنیون نه، از اون جهت نیست. چون در بحث قبلی گذشت که مبی آیا کلی باشه کلی باشم خیر حیوان است یا نه، که اونجا فیه وجهان قولان بود، بعد انتخاب شد به اینکه نه اب نداره خیار حیوان جام هست. منتها خیار حیوان با اون حکمت سازگار نیست. کلی خب شما حیوانی که تو ذمه است شما چی رو بخواه ببینی؟ اونا برای اینکه نحوه تغذیه، نحوه شیر دادن، نحوه راه روش رفتن، نحوه برگشتن به استبل و آغل، اینا رو مشخص بکنن. کلی تو ذمه که اینا آزمایش رو نداره که. خب اون حکمت گفت برای صحیح است دیگه، اون نسیه است. ولو شخص باشه نکالی بکالی، یعنی طرفین نسیه باشد، باطل است. عوض و معوض یکش باید نقد باشه، یا هر دو نقد یا احد و همه نقد باشه، اون به اون برمیگرده. غرض اینه که عبارت مکاسب کلمه عدم نباید داشته باشه، هم کلمه اختصاص بود باشه. مبنیون الاختصاص خیار الحیوان معین، نه در کلی نیست، نه مبنیون الا عدم الاختصاص. اگه مبنی علی عدم الاختصاص بود که برای ماشغلی مثال نمیزد به اینکه حیوان سمن بشه و طعام کلی، که خب نه، خود حیوان کلی باشه و مسمن. خب بنابراین اونا خیلی تلاش کردن و گفتن میگه چاره نیست مگر اینکه عدم باید باشه. خیر، عدم نباید باشه و عبارت هم همین است که حیوان سمن است یک، طعام مسمن است دو. چرا مرحوم عاشق علی برخلاف مشهور حیوان را سمن قرار داده مسمن؟ برای اینکه اگر حیوان کلی مسمن باشه، چون مسمن کلیست در این مثال، در کلی خیار حیوان نیست. مبنیون الاختصاص خیار حیوان معین امثال زد. خب بر تقدیر این مثال را بزرگوار زده. حالا این دیگه مربوط به عبارت این کتاب بود. اگر چنونچه مبی کلی باشد، چون بالفعل ملکیت نمی آید، این مشکل دارد، خیار حیوان مشکل دارد. لکن اگر ما گفتیم چه کلی چه جزئی، همون ملکیت متزلزل یا ملکیت شعنی کافی است، خیار حیوان خواهد آمد، لکن با حکمت خیار حیوان سازگار نیست. اما اگر گفتیم که صاحب الحیوان خیار دارد، اون مبی کلی است که طعام باشد ولی سمن شخصی است، اینجا خیار حیوان هست علامه هوا تحقیق، چون صاحب الحیوان خیار دارد، چه بایه باشه چه مشتری، که قول سوم پذیرفته شد. آخرین فرع این مجموعه این است که در صرف چه کنیم. این صراف ها که معامله میکنن تا قبض نشه معامله ملکیت نمی آید. اگر ما گفتیم به این که تا قبض نشه ملکیت نمی آید یک، و عقد صحیح نیست دو، خب جا برای خیار حیوان نیست، برای اینکه وقتی عقد صحیح نبود، نه این شخص بایع است نه اون شخص مشتری. ما 4 تا عنوان داشتیم یا 3 تا عنوان، متبایع داشتیم و این منحل میشه به بایع و مشتری. متبایعان داشتیم 1، مشتری داشتیم 2، صاحب الحیوان داشتیم 3. نه این شخص میشه صاحب الحیوان، نه طرف مقابل میشه مشتری، نه طرفین میشن متبایعان، برای اینکه همش بالقوه است قبل از قبض. اگر چنونچه در معامله صرف و سلم شما بخواهید این خیار حیوان، خیار مجلس رو، خیار حیوان که نیست چون مربوط به حیوان است، اون در صرف و سلم جا برای خیار حیوان نیست، این که در ذیل مرحوم شیخ بوناس و ذکر میکنم مربوط خیار مجلسه، به یه مناسبتی جریان خیار مجلس رو در این سه سطر آخر مکاسب ذکر میکنه، وگرنه در صرف در معامله صرف که جا برای خیار ایوان نیست. میفرمان که اگر ما خیار مجلس، یعنی خیار مجلس، یعنی کلن بحث از خیار ایوان رفته خیار مجلس، این برای تناسبیه. اگر درس معامله صرف ما قائل به خیار مجلسیم، بالاخره با جوابگو باشیم. خیار یعنی چیکار میکنه؟ خیار میاد اگر به مال بخوره که علی ما هو الحق این چنین نیست، اگر خیار بخواد به عین تعلق بگیره که عده قائلن عینها که جابجا نشد، حالا ملکیت نیامده، چون حصول ملکیت در معامله صرفی به قبض، قبض که حاصل نشد، مبی همچنان در ملک بایه واقع است، ثمن همچنان در ملک مشتری. خیار بیاد چیکار کنه؟ خیار بیاد معامله رو به هم میزنه، یعنی چیکار میکنه؟ یعنی ثمن رفته رو برمیگردونه، مثمن رفته رو برمیگردونه، اما چیزی که نرفته تا جا به جا بشه که. اگر خیار به این تعلق بگیره در معامله صرف قبل از قبض، خیار معقول نیست، برای این که مبی همچنان ملک بایه است، ثمن همچنان ملک مشتری. و اگر به عقد تعلق بگیره کما هو الحق، عقد میاد تعویض میکنه، تبدیل و مال به مال. اینجا که عقد تبدیل نکرده که، تا قبض نیامده که عقد مبدل نیست، مبی همچنان ملک مالک بایه است، ثمن همچنان ملک مشتری است. این خیار چیکار باید بخواد بکنه؟ خیار معامله رو فصل میکنه، یعنی چی؟ معقول نیست. مرحوم شیخ میفرماد به این که دو تا کار ازش برمیاد. یکی این که اگر ما گفتیم درست است که در معامله صرفی قبل از قبض ملکیت نیست، ولی اگر فتوا بر این بود که اگر دوتا صراف معامله صرفی کردن ایجاب و قبول خوندن، تقابض واجب است، این وجوب قبض حکم شرعی است. اگر خیار داشتن با فصل کردن، این وجوب تقابض رخت برمی‌بندد. قبلا بر اینها قبض و اقباض واجب بود، الان نیست، پس اثر خیار اینه. یک. دو، ما اگر گفتیم این که تقابض واجب نیست، ولی این عقد، این ایجاب قبول یه صحت تأهلیه ای رو به همراه دارد که اگر قبض ذمیمه اش بشود، اثر خاص خود را خواهد داشت. معنای صحت تأهلیه اینه که لون ذمه الیه الباقی لأثر فی الکل. الان غسل دست راست صحیح هست در وضو، صحیح هست یعنی چی؟ یعنی میشه با اون نماز خون؟ نه، این دست راستی را که این شخص شست، این عضو وضو غسل صحیح هست. صحیح هست یعنی چی؟ یعنی لبن زم الیه غسل و باقل اجزا و مس و باقل اجزا لصحه الوضو منو شمین، میشه صحیح تأهلیه، یعنی اهلیت اون رو داره. در بیع صرافی اگر عقدی نباشه، ایجاب و قبولی در کار نباشه، صرف قبض و اقباض که معامله نیست، مگر اینکه خود او ایجاب و قبول باشه به عنوان معاتات، وگرنه صرف قبض و اقباض بدون انشاء که معامله نیست. ولی اگر عقد ایجاب و قبول باشه، این صحه تأهلی رو دارد. معنای صحه تأهلی اینه که با این ایجاب و قبول اگر قبض و اقباض ذمیم بشود لأثر فی البیع، پس این تأثیر مال این عقد هست. خیار در این فضا این عقد را از این صحه تأهلی خارج میکنند. اگه کسی بگد فسختو، یعنی این دیگه این ایجاب و قبول که علم یکونه، بالاخره یه چیزی باید باشه که خیار اگر اعمال شده اثر داشته باشه. ذکر خیار مجلس در بخش پایانی مکاسب بی ارتباط، یعنی بی ارتباط محض است با بحث خیار حیوان، چون بحث خیار چی سوال از خیار حیوان نیست در غرض. لاشم برای اینه که صرف و سلم یه تناسبی دارن فعل جمله نبل جمله، و خیار هر جا می رود باید مؤثر باشد و تأثیر در همین مقدار کافی است. این رو به عنوان نمونه ذکر کردم. حالا چون روز چهارشنبه است، یه حدیثی رو تبرکن از بیانات نورانی وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخونیم. این کار پربرکتی که سازمان محترم تبلیغات کرده که کلمات رسول اعظم صلی الله علیه و سلم در 13 جلد چاپ کردن که قبلا از همون جلد 13 هم میخوندیم، الان یک پرکار پربرکتی هم است که مجموع در 2 جلد جمع شده، یعنی اون اسناد و اون منابع حذف شده، فقط فرماشات خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده در 2 جلد که این یه برکتی هم است. در جلد اول در باب همین بحثای علم صفحه 476 به بعد اونجا این فرماشات است. جلد اول این تلخیص موسوعه کلمات رسول اعظم صلی الله علیه و سلم در صفحه 476. تدبیر العاقل لتقسیم زمانه، این نظم امرکم، نظم امرکم کتاب بیان نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه است، تو فرماشات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم هست که عاقل برای خودش برنامه ریزی میکند. چون مستحضرید ما هم در مسائل داخلی مشکل جدی داریم، هم در مسائل خارجی. در مسائل داخلی اگر برای خودمون یک مشغلی نداشته باشیم، این نفس برای ما مشغلی میسازه، ما رو سرگرم میکنه. گاهی آدم میبینه یه جا نشسته میخواد مطالعه میکنه، حواسش رفته جای دیگه. تا ما برای خودمون برنامه ریزی نکنیم، این دستگاه درون ما وهم و خیال از یک سو، شهوت و غضب از سوی دیگر، ما رو به کار خود مشغول میکنه. لذا ما هیچ چاره نداریم در جریان درون گروهی بر خودمون برنامه ریزی بکنیم. مشکل خارجی مون اینه که ما دوست داریم، رفیق داریم، آشنا داریم، در یه شهر زندگی میکنیم، در یه قبیله زندگی میکنیم. اگه ما یه برنامه ضروری حتمی نداشته باشیم، هر کسی ما رو به هر جایی میخواند و ناچاریم بشیم امه، یعنی انا معکم انا معکم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه عاقل زمین کن کارهای تجارت و این امثال و زارکش دارد، برای برنامه های ویژه خود باید که 4 قسمت داشته باشد. ین بقی للعاقل ازا کان عاقلا ان یکون له 4 ساعات من النهار. منظور از این نهار در قبال شب نیست، یعنی شب و روز. گاهی که میگوین یوم در مقابل لیل است، مثل صلات یومیه در مقابل صلات لیلی است. گاهی که میگن یوم یعنی شبان روز، یعنی 24 ساعت. یکی ساعتون یناجی فیها ربه، یه ساعت مناجات داشته باشد. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف من لا یحضر از امام علیه السلام نقل کرد که ان المصلی یناجی ربه، نمازگزار با خدا خود مناجات میکند. خب چه بهتر که انسان با بهترین دوستش مناجات بکند، او هم گوش میده. ان المصلی یناجی ربه. حالا اگر نماز شد که خب مشمول این است، در غیر نماز بود باز مشمول این است، ساعتی که با خدای خود مناجات کند. و ساعتون یحاسب فیها نفسه، خودش رو به عنوان حسیب کامل مسئول بداند و از خودش مسئولیت طلب کند. این را تو چه کار کردی؟ این حرف برای چی زدی؟ این امضا را برای چی کردی؟ و این غذا را برای چی خوردی؟ چی یور خوردی؟ کی متحد بود؟ این بیان نورانی قرآن کریم در سوره مبارکه 8 که داد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. بیان لطیف سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی اینه که این ول تنظر نفسون یعنی شما نظریه بدید، نظر پردازی کنید، بررسی کنید، محفوف به دو تقواست. آیه به این کوچکی دو طرف این حکم را با تقوا بست، اول تقوا، آخر تقوا، وسط محاسبه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یک ول تنظر نفس ما قدمت، و اتقوا الله، دو. این جمله وسط محفوف به تقواست. این برای چیه؟ برای اینکه آدمی که میخواد اهل محاسبه باشه، حسابگر باشه، خب محاسبه مال که مال بعد از داد و ستد دیگه، پایان روز که یک تاجر حساب میکند، یا پایان ماه حساب میکند، یا پایان سال حساب میکند به اینکه چقدر سود برده، چقدر زیان کرده. این محاسبه مال کیه و مال کیه؟ مال اون وقتی است که دقیقا هر چی میفروشه بنویسه، هر چی میخره بنویسه. اگه دستش خالیه و چی رو باید محاسبه بکنه؟ اگه کسی فقط سودهای خوده بنویسه، ضررها رو ننویسه، این میتونه پایان روز حسابگر خوبی باشه؟ یا باید هر دو رو بنویسه؟ پس یه اتقوا الله است قبل از محاسبه که بهش بگن مراقبه، یعنی درست یادداشت کن که چی کار کردی، بنویس. حالا معصیت کردی یادت نره، خلاف کردی، مکروه بود، هر چی بود، این اتقوا الله خوب ضبط بکن. مگه نمیخوای حساب بکنی؟ اگه میخوای حساب بکنی فقط اون سودها رو میخوای بنویسی، این ضررها رو نمیخوای بنویسی؟ اگه ضرر رو کسی ننویسه که حسیب خوبی نیست. پس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله در نوشتن، در ثبت، در محاسبه، رقیم مراقب است. مراقبتون باشید، هر چه گفتید و کردید واقعا بینکم و بین الله یادداشت کنید، نه اینکه معصیت نکنید. این معصیت نکنید آیات دیگه گفته، اتقو 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 مال دیگه گفته، اینجا مال مراقبه است. معصیت کردی با تقوا باش، بنویس بگه من معصیت کردم. این مربوطی به این نیست که گناه نکن، این گناه نکن را آیات دیگه میگه. اینجا میگه اگر بخواهی محاسبه کنی اول باید اهل مراقبه باشی، در مراقبه با تقوا باش، یادداشت بکن، آزاد مرد باش. این یکی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. حالا که همه رو نوشتی که چند تا معصیت کردی، چند حسادت کردی، حالا بیا شب حساب بکن. ول تنظر نفس و مقدمت، نظریه پردازی کن، نظر بده، محاسبه بکن. تو توی محاسبه هم واتقوا الله، این تقوای دوم مال محاسبه است، اون تقوای اول مال مراقبه است. تقوای اول اینه که هر چه کردی درست بنویس. غرض اینه که اون نمیخواد بگه گناه نکن، اون آیه که میخواد گناه نکن آیه دیگه است. این آیه میخواد بگه گناه کردی بسیار خوب، ولی بنویس. مراقب به کسی بگن که رقبه، یعنی میگن گردن، این میگن گردن کشی کرده، گردن کشی، سر کشی کرده، سر کشی کرده، همینه دیگه. این کسی که در امتحانات میره مراقبه است، سر کشی میکنه، یعنی گردن کشی میکنه ببینه که کی تقلب کرده، کی تقلب نکرده دیگه، اینو بهش میگن رقیب. اقرار نه، باق پیش خدای خود از بهترین عبادات است. تو همین توسلات هست که و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، پیش خدا آدم اقرار. مگر نفرمود و ابتغوا الیه الوسیله؟ گاهی انسان به خدا عرض بکند که توسلت الیک به ربوبیتک، خدایا من بزرگواری تو، ربانیت تو را وسیله قرار دادم، همونطوری که ولایت اهل بیت را وسیله قرار میدم، نماز و روزه را وسیله قرار میدم، ربوبیت تو را وسیله قرار دادم. توسلت الیک به ربوبیتک، این مالون. گاهی هم میگویم که و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، تو فرمودی و ابتغوا الیه الوسیله، منم وسیله آوردم، یعنی که بد کردم. اقرار به گناه نزد پروردگار در دنیا وسیله است. خب رقیب به کسی میگن که رقبه بکشاد، گردن کشی کند، سر کشی کند، ببینه. شما فرمود رقیب خودت باش. پس اون آیاتی که دلالت میکند بر اینکه گناه نکنید با تقوا باشید آیات دیگه است. این آیه که ناظر به رقیب بودن است اینه که بسیار خوب، حالا هر چه کردید درست بنویس. این تو نیست که گناهان یادت بره فقط ثواب ها رو یادت باشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ایمان اول، این دفتر مراقبه است که همه رو یادداشت کردید. حالا میخواید محاسبه کنید، نظریه پردازی، اظهار نظر کنید، دیگه به خودت رشوه نده. ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله فی المحاسبه، در محاسبه دقیق باش. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود ساعت یحاسب فیها نفسه، میتواند ناظر به این بخش بشه. و ساعت یاتی اهل العلم الذين يبصرونه امر دینه و ينسهونه او ينسهونه، این که خدمت علما بره یا پیش صاحبان بصیرت بره، پیش صاحبان نصیحت بره که او رو موعظه کنن، نصیحت کنن، حرف رو اثر بکنه. درسته کتاب خوندن اثر داره، انسان خودش مطالعه بکنه بهره میبره، لکن حرف یک صاحب نفسی اثر خاص خودش داره. چهارم که به ساعت یخلی بین نفسهی و لذتها من امر دنیا فی ما یحلو و یحملو، این که خودش سخت نگیره، یه زندگی متوسط داشته باشه با اعضای خانوادهش، با دوستانش، با رفقایش، بخواد منزوی باشه، بخواد همش اهل ترک دنیا و امثال ذالک باشه، بر او سخته. ترک دنیا به معنای بی‌رغبتی اون نعمت خوبی است، اما انزوای از جامعه دستور داده نشده، همش گفتن بالاخره با مردم، با مردم. در بخش‌های دیگری فرمودن به این که زهد در دنیا باعث رشد علمه، یعنی اگر کسی زاهد در دنیا باشه، در صفحه 477 یکی از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است که من زهد فی دنیا اثبت الله الحکمت فی قلبی. ببینید دو طلبه، یا تو دانشجو یا در حوزه یا در دانشگاه، استعدادها یکی است ولی یکی موفق تره، یکی بهتر میفهمه. استعداد یکی است، اونی که از راه گوش و از راه چشم کتاب مطالعه میکنن یکیه، اما اون که از درون میجوشه فرق میکنه. اون که زاهد است، این ظرفیت دلش برای مطالب نو آماده است، خدا اون ظرفیت رو پر میکنه، مزجوف میده. اونی که اهل هر جایی است، اون ظرفیت پر کرده. پس دو تا طلبه یا دو تا دانشجو از در استعداد یکی هن، از در تلاش و کوشش یکی هن، از در مطالعه با چشم یکی هن، از در گوش دادن حرف استاد یکی هن، ولی یکی موفق تر است، یکی بهتر میفهمه، یکی کمتر. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که زهد در دنیا باعث میشه که از درون حکمت میجوشه، نظیر من اصبح لله اربعین صباحا یا من اخلص لله اربعین صباحا تنفجر و ینابیغ الحکمت من قلبه علی لسانه. والحمد لله رب العالمین.